از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود.
یا بنی الزهراء الاجل، یوسف الزهراء الاجل، یا بنی الزهراء الاجل، یوسف الزهراء الاجل، یا بنی الزهراء الاجل، يوسف الزهراء الأجل، يا ابن الزهراء الأجل، يوسف الزهراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. خدایا از آن لحظه که اراده خلق انسان نمودی و به ملائکه گفتی که من چیزی میدانم که شما نمیدانید، و هر آنچه که بعد از آن اتفاق افتاد، از ارسال رسول و انزال کتب و آمدن 124 هزار پیغمبر تا رسیدن به امامان پاک و معصوم علیهم السلام، همه و همه هر آنچه انجام شد گویی که زنجیره ایست که باید به یک پایانی ختم بشه و آن حلقه پایانی هنوز مفقود است. آن حلقه پایانی مهدی موعود است که در همه ادیان به آمدن او گفته شده و کلام راجبش هست و حرف زده شده و به آمدنش خبر داده اند. برای سلامتی او دعا کنیم و از خدا بخواهیم که ظهور ایشون رو هرچه زودتر قرار بدن. خدایا بر تو درود می‌فرستیم و بر پیامبر تو و بر آل پاک و معصومش. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر باشه و روزتون بخیر باشه. اگر در جایی هستید که هنوز هوا روشنه، در هر کجای دنیا انشالله که روز و اوقات شما و شب شما پر از نام و یاد خدا باشه. من حمید سوری با شما هستم با افتخار در برنامه گامی به سوی ظهور، و یکی دو هفته نبودم در کربلای معلا نائب الزیاره همه شما بودم و در بین الحرمین برای بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت دعا کردم که انشالله نصیب خودتون بشه تشریف بیارید و به پاووس امام حسین علیه السلام برسید و قسمتتون بشه. خیلی مخلصیم، امشب هم بحث مهدویت داریم و آنچه که پیرامون آخرالزمان و آمدن موعود و منجی میخواد اتفاق بیفته صحبت و گفتگو خواهم کرد با کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، مدیر مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمیه قم، اینجا در استودیو هستند. استاد عزیز سلام و ادب، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در این ایام بهره کافی از ایام و از این اوقات برده باشند، به خصوص ایام اربعین و ایام زیارتی سید الشهدا علیه السلام و انشالله روزهای آینده هم روزهای پر از خیر و خوبی و سعادت برای همه باشه.
انشالله، سپاسگزارم از شما. خب ایام اربعین که پشت سر گذاشته شد و دوباره یک حماسه بزرگی خلق شد و البته در دهه پایانی سفر هستیم و رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو داریم و همچنین شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. قبل از این که این بحث رو مطرح بکنم و با استاد کلباسی صحبت و گفتگو بکنم، شما دوستان عزیز و بیننده میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو بگید. غیر از اون میتونید راجع به مهدویت و شبهاتی که پیرامون بحث موعودشناسی مطرح میشه برای ما ارسال بفرمایید از طریق راه ارتباطی که سید محمود حسینی تهیه کننده کارگردان برنامه برامون زیرنویس میکنند. بله، دستشون درد نکنه. از این طریق به ما میتونید زنگ بزنید و پیامک بفرستید. انشالله بعد از یه 20 دقیقه نیم ساعت گفتگو میپردازم به سوالهایی که شما ارسال میکنید. هر اعتقادی هم داریم، مهم اینه که بحث مهدویت در همه ادیان الهی مطرح شده. پس اگه شیعه، اگه سنی، اگر مسیحی، اگر یهودی هستی و حتی اگر زرتشتی هستی، میتونی با برنامه ارتباط بگیری و بپرسی که مهدی که شیعه بهش معتقده کیست، وقتی میاد دنیا چه شکلی میشه، علائم ظهور او چه چیزهایی هستند و صوفیانی و یمانی چه کسانی هستند، چی کار میخوان بکنند و نهایتاً سرانجام دنیا آیا به دست آن کسایی که خدا در قرآن گفته است خواهد رسید و به چه شکل. بریم سراغ بحث و گفتگوی خودمون. استاد، ما در دهه پایانی سفر شهادت امام رضا علیه السلام و رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو داریم. میخوام به بحث مهدویت از نگاه این دو بزرگوار بپردازیم. قبل از اون احساس میکنم یه سوال که شاید در نگاه اول خیلی ساده باشه پاسخش، ولی وقتی بهش بپردازیم میشه سوالات دیگه هم مطرح کرد. اینه که اصلا اساس و عنوان بحث مهدویت از کجا شروع شد، از کجا آغاز شد؟ توی بحث ها و گفتگوها من دیدم گاهی ممکنه فرد روستایی هم باشه، یه کشاورز باشه، هرچند مخلص همه شون هم هستیم، بعضشون هم خیلی سوادشون بالاست، بگن آقا اصلا این مهدویتی که شما میگید از کجا اومده، داستانش چیه؟
بله، خیلی متشکر. من قبل از این که به سوالی که مطرح فرمودید بپردازم، تسلیت عرض کنم این ایام رو خدمت همه مسلمون ها و همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام.
بله، ممنونم.
هم ارتحال نبی مکرم اسلام و هم سبت اکبر امام مجتبی و امام هشتم علیه السلام، که این ایام به هر حال ولو در مورد امام مجتبی بنابر یک قول در همین ایام دهه آخر ماه صفر هست، این ایام رو تسلیت عرض میکنیم. اما راجع به این که مهدویت از کجا شروع شده، من این رو با قطعیت و کاملا مبرهن و روشن عرض کنم که از همون جایی که اسلام شروع شده، یعنی دین اسلام و دعوت اسلام توسط نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا شروع شده و این مضامین موجود در چارچوبه دین هم مضامین عمده و مهمش از اون حضرت اخذ شده.
بله.
و اون حضرت هم به وحی الهی و قهرن چنین حرفهای حرفهای بشری و حرفهای به اصطلاح انسانی، به این معنا که فردی خودش حالا به خودی خود به این نکات و به این مسائل دسترسی پیدا کرده باشد نیست، بلکه متکی به وحی الهی است و از جمله مسلماتی که تمام علماء مسلمین بدون استثناء به اون اعتقاد دارن و حتی خود برادران اهل سنت، علمای اهل سنت، اینها در کتابهاشون و در آثارشون نوشتن و حتی کتابهایی نوشتن بر رد چند نفر در بین این مجموعه عظیم علما، حکما، مفسرین، محدثین که اینها همه قائل به مهدویتن، یه چند نفر اینها مهدویت رو در گذشته و حال، چند نفر که اینا عددشون به عدد انگشتان یک دست هم نمیرسد، اینها منکر مهدویتن، اون هم یک دلایل خاصی داره. بقیه بالاجماع، یعنی شما اگر کتب مهم اهل سنت را، اعم از صحاح ست، کتب تسعه، کتب جوامع، مصنفات، تقریبا هر کتاب مهمی از کتب مهم حدیثی اهل سنت رو شما بررسی بکنید، در اونجا یا یک فصلی پیرامون حضرت هست، یعنی پیرامون مهدویت بابی هست، یا اینکه حداقل اینه که چند حدیث در اون مورد هست. در صحیح بخاری گرچه عنوان مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف نیامده، ولی احادیث مربوط به مهدویت در باب فتن، در باب مربوط به دجال، در باب اشراط الساعه اونجا مذکور شده. در صحیح مسلم، در بقیه کتب مهم اهل سنت که اصلا باب وجود داره، یعنی حتی کتابهایی که بر صحیح بخاری هم مقدمن از نظر تاریخی، مثل مصنف عبدالرزاق، مثل سایر جوامعی که اهل سنت تدوین کردن و روایات نبوی علیه السلام رو در اونجا جمع کردن، در تمام این کتب روایات مهدوی وجود داره و در تمام قرون و اعصار.
بله.
یعنی از قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم تا قرن حاضر علماء اهل سنت ادعا کردند که احادیث مهدویت متواتر است. یعنی کسی حتی در تواتر احادیث مهدوی، نه در صحتش، این رو عزیزان توجه دارن که ما گاهی میگیم یه خبر، یه روایتی صحیح است. خب صحیح است یعنی روایت صحیح و سند مستند، میشه به اون اطمینان حاصل کرد. ولی وقتی میگیم متواتر است، یعنی به قدری نقل شده که به هیچ وجه تردیدی در صحت آن و در استناد آن به نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا وجود نداره. حالا این اخبار البته دسته های گوناگون و مختلفی داره که خودش یه فضای گستردهی میخواد برای بحث، از جمله اخبار اثناعشر که جزء اخبار متواتره، گرچه کلمه مهدویت در این دست اخبار نیست، در اخبار دیگه هست، اما ما اخبار متواتری داریم که بعضیش زائد بر 50 طریق ذکر کردن که از اون طرق از پیامبر اکرم نقل شده. همین اخبار اثناعشر که پیامبر اکرم فرمودن که بعد از من 12 خلیفه یا 12 امام یا 12 امیر خواهد بود، و در اخبار دیگر این 12 تا کاملا توضیح داده شده که آخرین اونها حضرت مهدی از جل الله تعالی فرجه الشریفه، که حالا این روایات تو این زمینه هم از اهل سنت هم در کتب شیعه بسیاره که خب فرصتی میخواد که بهش بپردازیم، به برخیش اشاره بکنیم.
استاد این با توجه به سوالی که پرسیدم و فرمودید که با ظهور اسلام بحث مهدویت، طبیعتا شما بحث درون دینی رو انجام دادید دیگه.
بله.
قبل از اون هم مهدویت اصلا استارت و آغازش رو اگه بخوایم از آغاز اصلا بشر بخوایم صحبت بکنیم.
بله.
امکانش هست؟
ببینید ما اصطلاحات رو خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. ما وقتی میگیم مهدویت، مهدویت کلمه مهدی و این عنوان، این عنوانی است که از پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و ثنا رسیده و به این شکل و به این هیئت کلمه ای ما در اسلام اینا میبینیم. البته یه وقت ما میگیم سخن از موعود و منجیست، خب این یه بحث دیگریست، به این معنا که وقتی سخن از منجی و موعود میگیم دیگه اون اختصاصی به اسلام نداره، اون عنوان عامه، که حالا این عنوان عام در ادیان مختلف به خاطر عبارات مختلف، ادبیات مختلف، تعابیر مختلفی ازش شده. مثلا اگر در اوستا و تعالیم زرتشت مراجعه کنیم، اونجا سوشیانسه، اسم سوشیانسه، یا نمیدونم در کتب دیگر در آیین ارزم بزرگ شما که یهود، در کتب مسیحیت، خب اینا تعابیر دیگری راجبش اومده، خود کلمه منجی گاهی اومده، کلمات دیگر. ما وقتی میگیم مهدویت، مهدویت در حقیقت اون اصطلاح اسلامی و نبوی موضوع موعوده، گرچه عرض میکنم موضوع موعود در همه ادیان مطرح بوده، این مصرح تو قرآن مجید در آیه 105 سوره انبیا میخونید که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی ما در تورات نوشتیم، در زبور داوود نوشتیم، و بلکه اینم نه به عنوان اینکه فقط در اینجا نوشتیم، در همه کتب که در سوره صافات این آیه رو در اواخر سوره میخونیم که میفرماد ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، میفرماد یه وعده ای ما به همه انبیا دادیم، به کل انبیا، نه به یک پیامبر، نه به دو پیامبر، عبادنا المرسلین، یعنی همه بندگان مرسل، که انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، وعده این غلبه و پیروزی که قطعا با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صورت خواهد گرفت، این وعده در کتب همه انبیا هست. اما نام مهدی و عنوان مهدی عنوان اختصاصی اسلامه که روی موعود گذاشته شده.
آره.
گرچه اون موضوع موعود مشترکه، یعنی اینطور نیست که مثلا اون موعودی که خدا در تورات وعده داده اون یکی دیگه باشه، موعودی که در انجیل وعده داده کسی دیگری باشه، موعودی که در اوستا هست کسی دیگری باشه، قطعا همه اینها یک نفره. اما عبارات و ادبیات در این زمینه چیه؟ متفاوته. که اینم خب خیلی طبیعی هم هست، چون تو زبان مثلا عبری یا زبان اوستا، زبان نمیدونم پهلوی قدیم و زبانهای دیگه طبیعتا تعابیر مختلفی هست، اما مضمون موعود و منجی مورد اتفاق همه ادیانه، حتی شبه دینها، شبه دینها، یعنی اونهایی که دین توحیدی و الهی نیستن ولی شبه دینن، مثل حالا ادیانی که گاهی در شرق میبینیم، مثل آیین بودا، آیین کنفوسیوس، با اینکه اینها به نظر میرسه شبه دین باشن، اما در اینها هم موضوع منجی و موعودی که خواهد آمد و جهان را نجات خواهد داد اونجا هم مطرحه. بنابراین این حقیقت مشترکه، ولی عنوان مهدی عنوانی است که از لسان مبارک نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا صادر شده و اون منجی که قرآن به او وعده داده به تصریح نبی مکرم اسلام نامش همون مهدی و البته اوصاف دیگری که حضرت ذکر کردن. مهدی هم اسم نیست، لقبه، یعنی اسم حضرت همانند اسم پیامبر اکرمه و مهدی لقب حضرته.
بسیار خوب، ممنونم از شما، شبتون بخیر باشه. دوستان عزیز بیننده، گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت و در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تا 10 شب انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. برامون پیامک ارسال بفرمایید و سوال ها و شبهات مهدویت خودتون رو مطرح بکنید. شاید که نه، خیلی وقتا اصلا به سختی میتونیم یک متخصص پیدا بکنیم، بعد بشینیم و راحت سوال بپرسیم از او راجع به مهدویت، راجع به آمدن کسی که قرار دنیا رو متحول بکنه و ظلم رو ببره و عدل و قسط بیاره و آنچه که اتفاق میفته برای دنیا و هستی. این فرصت الان فراهم هست در برنامه گاوی به سوی ظهور و خیلی راحت میتونید زنگ بزنید، پیامک بفرستید. راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست، تعارف هم نکنید و خجالت هم نکشید. خب استاد، فرمودید عنوانی که از طرف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله گفته شده و ذکر شده، روایات پیامبر رو طبیعتاً شما باش روبرو بودید و کار کردید، تحقیق کردید، پیامبر آیا به بیان همین کلیات اکتفا کردن یا به جزئیات بحث ظهور و مهدویت هم اشاره‌ای داشتن؟
بله، در منابعی که ما در اختیار داریم نه فقط اصل وعده ظهور حضرت بلکه بسیاری از اوصاف، خصوصیات، شمائل، شرایط زمان حضرت، شرایط ظهور حضرت، حتی مسئله غیبت، عصر غیبت، فضیلت غیبت، همه اینها در کلام نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا ذکر شده.
بله.
گرچه تفصیلاتی از این موضوع رو ما در بیان ائمه معصومین علیهم السلام مشاهده میکنیم، اما ریشه در کلام نبوی است که حالا من اگر برای نمونه بخوام برای شما، برای نمونه بخونم برای شما، ببینید مثلا در مورد خصوصیات حضرت در این روایتی که بنده از کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه برای شما میخونم، بله این روایت در جلد اول کمال الدین، بله صفحه 272 هست. روایت از عبدالله مسعود است، عبدالله ابن مسعود که از قراء قرآن و از شخصیت ها و از صحابه مکرم نبی مکرم اسلامه.
بله.
این روایت رو از منابع اهل سنت هم هست که در کتب اهل سنت هم اومده. میگه که ما در راوی میگه ما در نزد عبدالله ابن مسعود بودیم، میگه کنا جلوسن فی المسجد و معنا عبدالله ابن مسعود، فجاء اعرابیون، میگه نزد عبدالله مسعود بودیم یه نفر اعرابی، اعرابی یعنی کسی که از بیابون میاد، ناشناسه. بله. فقال فیکم عبدالله ابن مسعود، گفت در بین شماست عبدالله ابن مسعود؟ قال نعم، گفت منم، انا عبدالله. فما حاجتک، چی کار داری؟ قال یا عبدالله، اخبرکم نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم کم یکون فیکم من خلیفه؟ میگه آیا پیامبر شما خبر داد که بعد از اون حضرت چند خلیفه خواهد بود؟ یعنی از آینده خبری دادن؟ قال لقد سألنی عن شیء، عبدالله بن مسعود گفت که قبل از این کسی این سوال رو از من نکرده، منذ قدمت العراق، تا من اومدم عراق، معلوم میشه در کوفه بوده. نعم، عبدالله بن مسعود پاسخ داد بله، اثنا عشر خلیفتن، پیامبر فرمودن 12 خلیفه پس از من خواهد بود.
بله.
که عزیزان میتونن متن روایت رو هم مشاهده بکنن.
بله.
متشکریم. 12 خلیفه، عده یعنی به تعداد نقباء بنی اسرائیل که در آیات قرآن هست که 12 نقیبا. قال ابو عروبه فی حدیثه نعم عدت و نقباء بنی اسرائیل، که حالا اخبار دیگر هم میاره دنبال این که فرمودن به تعداد نقباء بنی اسرائیل. اما در ادامه در خبر دیگر، روایت دیگری که پشت سر این روایت نقل میکنه از عبدالله ابن عباس، قال قال رسول الله ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی 12، فرمودن خلفای من، اوصیای من، حجج خدا بر خلق 12 نفرند. اولشون برادرم امیرالمؤمنین و آخرهم ولدی، فرزند من آخر اونها. قیل یا رسول الله و من اخوک، برادر کی؟ قال علی ابن ابی طالب. قیل فمن ولدک، اون فرزندی که فرمودید که فرزند شماست. قال المهدی الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملأت ظلما جورا و ظلما، همونی که خواهد آمد و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همون گونه که پر از ظلم و جور شد. در ادامه حضرت فرمودن لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، فرمود اگر یک روز حتی از عمر دنیا بر فرض محال باقی نمونده باشد، لطول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو چنان طولانی می کند حتی یخرج فیه ولدی المهدی، تا اینکه فرزند من مهدی خروج کند، ظاهر شود. فینزل روح الله عیسی ابن مریم، حضرت عیسی هم از آسمان نازل میشه. این که عرض میکنم خصوصیات زیادی ذکر شده، این برای نمونه داریم میخونیم که حتی به نزول حضرت عیسی در زمان ظهور حضرت اشاره داره. فیصلی خلفه، و او پشت سر امام نماز خواهد خواند. و تشرق الارض به نور رب به نورهی، زمین به نور حضرت روشن خواهد شد. و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، و حکومت حضرت به مشرق و مغرب خواهد رسید، یعنی حکومت جهانی خواهد بود. حالا ببینید اینجا با اینکه یک سطر بیشتر نیست، هم به موضوع جهانی بودن، هم به موضوع هدف این به اصطلاح ظهور، هم به برخی از ویژگی ها که از جمله نزول حضرت عیسی است در کنار حضرت و نماز خوندن به امامت حضرت اشاره میکنه. البته این روایات عرض کردم هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت هست. باز روایت دیگری که
بله،
در باز همون کمال الدین در صفحه 281 هست که اوصاف حضرت رو ذکر میکنه. فرمود المهدی من ولدی، از فرزندانم. اسمه او اسمی، ببینید اینجا دیگه خصوصیات ویژه تری جزئیه. فرمود اسم او همانند اسم من است. و کنیته او کنیتی، کنیه اون حضرت هم کنیه من است. اشبه الناس بی خلقن و خلقن، شبیه ترین مردم است به من هم از نظر خلق و هم از نظر خلق، یعنی هم از نظر ظاهری شباهت به من داره و هم از نظر اخلاق، یعنی همون برنامه، همون به اصطلاح سنت و همون جهاتی که در اخلاق پیامبر اکرم بود در اون حضرت هم خواهد بود. حالا تکون و بهی غیبتن، نکته مهم که عرض کردم جزئیات هم ذکر شده، می‌فرماد اون حضرت غیبتی خواهد داشت.
بله.
و حیرتن، حیرتی همون تحیری که در عصر غیبت اتفاق میفته. تزل فی حل امم، میفرماد عده بسیاری گمراه میشن در این حیرت، یعنی راه رو گم میکنن. ثم یقبل کش شهاب ثاقب، اما سپس مانند شهاب ثاقب، یعنی شهابی که بسیار با سرعت حرکت میکنه و نفوذ میکند، یملعها عدلا و قسطا کمامل از ظلما و جورا. حالا این قبیل روایات بسیار زیاده، برخیش راجع به احوال شخصی حضرت، برخیش راجع به اخلاق اجتماعی حضرت، اهداف حضرت، حتی معاصرین حضرت، یاران حضرت. و ما اگر کتب برادران اهل سنت رو به ویژه کتاب هایی که ویژه این موضوع نوشته شده، مانند عقد الدرر و یا اون عرف الوردی مال سیوطی و یا دیگران رو بخونیم، در اونجا میبینیم ابواب و فروع زیادی در باب مهدویت از پیامبر اکرم علیه آله التحیه و الثنا ذکر کردن، که خب بحثایی بسیار مفصلی است در شاخه های مختلف.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون از شما استاد کلباسی عزیز، سپاسگزارم. انشاءالله بحث رو باز هم در خدمتون خواهیم بود. بیننده های گرامی، همراه هستید با شبکه جهانی ولایت در لحظه هایی که از روز جمعه باقی است و داریم سپری میکنیم، در خدمت شما گرامیان هستیم. بریم یک بخش رو با هم ببینیم و بشنویم از مناجات های زیبای مرحوم کافی است رحمت الله علیه با امام زمان صلوات الله علیه، و برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود. انشالله که حال خوبی بهتون دست بده و ما رو هم دعا کنیم.
آقا جان گم شده یه قرآن، آی امید جیا همه بله خدا رحمت بکنه مرحوم کافی رو که خیلی با صدای ایشون با روزه های و منبر هایشون حالشون خوب شده. خب بحثمون رو راجع به مهدویت و موعود شناسی پی میگیریم. بازم تاکید بکنم که هیچ خط قرمزی برای سوال پرسیدن در بحث مهدویت ما نداریم. شما دوست عزیز بیننده، خانم محترم، آقای گرامی، خانواده
نوجوان، جوان، دانشجو میتونید به ما زنگ بزنید و پیامک بفرستی و حرفت رو بزنید. فقط تنها خط قرمزمون رعایت حرمت و ادب و احترام و هم دیگه، از غیر از اون دیگه هیچی. میتونید به هم راحت سوال بپرسیم و نقد بکنیم، البته منطقی. خب با حجت الاسلام المسلمین استاد کلباسی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت، گفتگوی امشب خودم رو ادامه میدم. استاد، به روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اشاره فرمودید راجع به بحث مهدویت و اثنا عشر امامی که خواهند آمد و خلیفه خواهند بود. یک کلمه بود که طبیعتاً همون خیلی شنیدیم، غیبت، در توی روایات هم دیدم شما برامون خوندید. غیبت یعنی از همون زمان هم مطرح بوده؟ بعد آیا مردم نمی پرسیدند یا از پیامبر ائمه روایاتی نداریم که این غیبت برای چی هست، چرا اتفاق می افته، چه شکلیه، تا کی ادامه داره؟
این موضوع غیبت اتفاقا از موضوعاتی است که باید بگیم که این موضوع هم مورد اتفاق مسلمینه. دلیلش هم اینه که شما الان اگر از حالا علمای اهل سنت سوال بکنید که خب این مهدی که وعده قطعی پیامبر اکرمه و اخبار متواتر برش هست، ایشون کجاست؟ خب خواهند گفت که به دنیا نیامده است، حالا عمدتاً.
بله.
پس اون حضرت در غیبت هست، یعنی الان حضور ندارن. پس ببینید اصل غیبت و اصل این که در یک زمانی خواهد آمد که اون حضرت در حالت به اصطلاح ظهور و حضور نیستن، باز این هم مورد اتفاقه. و طبیعتاً این بحث از زمان پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سلام مطرح بوده و حتی راجع به همین مطلبی که اشاره فرمودید که آیا راجع به غیبت خصوصیاتش یا مثلا اینکه فلسفه این غیبت چیست، در این مسائل هم مطلبی وارد شده. بله، عرض می‌کنم مطالبی در این زمینه هم از پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا نقل شده. من باز حدیثی می‌خونم از کتاب کمال الدین. دلیل اینکه کتاب کمال الدینم میخونم برای اینکه خب این کتاب بیش از 1000 ساله که نگاشته شده و از کتابهای مستند و اصلی و دارای مأخذ و سند هست، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، و بسیاری از روایاتش هم از منابع اهل سنته اتفاقا، یعنی طریقش. بله، حالا این روایتی که برای شما میخونم راجع به همین بحث غیبته که میگه، راوی میگه از فی وصیت نبی، فی حدیث طویل، فی وصیت نبی، در وصایای پیامبر اکرم میرسه به اینجا که یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانن، فرمود شگفت‌ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین اونها از نظر ارزش و یقین، یعنی اعتبار ایمانشون، که دو تا تعبیر، هم اعجب الناس هم اعظمهم یقینا، یعنی اینا از نظر میزان یقین از همه بالاترن.
بله.
قوم یکونون فی آخر الزمان، مردمی هستن در آخر الزمان. لم یلحق النبی، پیامبر رو ندیدن، و حجبت هم الحجه، امامشون هم در غیبت هست. فآمنوا به سواد علا بیاض، ایمان میارن به سیاهی هایی که روی سفیدی هست، یعنی نوشته ها. یعنی اینا مردمی هستن اهل دانش، اهل فهم. بحث دیدن در کارشون نیست که حالا پیامبر رو ندیدن، امام رو ندیدن، بلکه با خردشون، با دانششون، با تعقلشون، با همین نوشته هایی که سیاهی های روی سفیدی های کاغذ هست، با اینا ایمان میارن. میفرماد اینا از همه مردم افضل و بالاترن از نظر ایمان، برای اینکه اینها تنها با قوه تعقل و علم و دانش و تجزیه و تحلیلشون به این نتیجه رسیدن، برخلاف کسانی که حالا پیامبر رو دیدن، معصومین علیهم السلام رو دیدن، خب اینا کار براشون آسان‌تر بوده. لذا اینا به دلیل اینکه در شرایط غیبت قرار دارن، ایمانشون و یقینشون هم از دیگران بالاتر است. ببینید حالا اینجا میبینیم که حضرت حتی به بحث ایمان در آخر الزمان، ارزش ایمان در آخر الزمان و ارزش زمان غیبت اشاره میکنه. البته اینو توجه داشته باشیم، این نکته خیلی مهمی است. ما حالا بنا به دلایلی خیلی میشنویم که خب آرزو داریم حضرت بیان و همه این آرزو رو دارن و آرزوی خیلی متعالی و بزرگی است، اما اینم توجه کنیم که عصر غیبت هم یه فضائلی داره که این فضائل ویژه عصر غیبت، یعنی این ایمان عصر غیبت ارزشی که داره به هیچ وجه این ارزش با ایمان زمان ظهور برابری نمیکنه. یعنی اگر انشاءالله ظهور اتفاق بیفته و یدخلون فی دین الله و یدخلون الناس فی دین الله افواجا، که در سوره نصر اومده که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این خیل عظیم مردم که وارد دین خدا میشن در اون شرایط ارزشمنده، اما به هیچ وجه ارزش اون ایمان به ارزش ایمان در عصر غیبت نمیرسد. یعنی این ایمان که حالا دلایل مختلفی بر این مطلب هست که من حالا یه نمونهشو اینجا خوندم که حضرت فرمودن اینا هم ایمانشون بالاتره هم یقینشون. اینا به جهت اینه که اینا ایمانشون از ایمان محسوس فاصله گرفته، نه پیامبر دیدن نه حجت خدا دیدن، ولی با درکشون، با فهمشون، با تعقلشون، با دقتشون به این نتیجه میرسن که این حق است و این ایمان رو حفظ میکنن. خب این ایمان در عصر غیبت این یک نعمت بزرگی است برای منتظران حضرت که معتقدان به حضرتن.
البته استاد طبیعتا ایمانی که از روی علم و دانش و اطلاع باشه دیگه،
اصلا اگر از این نباشه که ایمان نیست که. ببینید ما گاهی یه چیزی توهمه برامون، گاهی یه چیزی همینجور خب جزو مسموعاتمونه. این که میفرماد آمنو به سوادن علا بیاز، سواد و بیاز یعنی کتاب، یعنی فهم، یعنی اندیشه، یعنی تعقل، یعنی با این ابزاره، با ابزار علمه که به این نتیجه میرسن، نه با اینکه صرفا یه چیزی رو دیده باشن، بلکه با تعقلشون، با اندیششون و با به اصطلاح الان شما دارید حدیث میخونید، حدیث دارید میبینید، کلام نبی مکرم اسلام رو، این سوادن علا بیاض. وقتی اینو میسنجید، حالا این سنجش هم سنجش های مختلف، سنجش رجالش، سنجش دلالتش، سنجش مقایسش با آیات قرآن، با سایر معارف الهی که در ادیان دیگه اومده و به این نتیجه میرسید که این جزء وعده های الهی است و ایمان میارید، این ایمان در عصر غیبت فضیلتش و ارزشش از ایمان عصر حضور بسیار بالاتره. که عرض کردم حالا این یه روایتی که داله بر این معناست، روایات متعدد دیگری هم در کتب مختلف در این زمینه وارد شده. باز عرضم بزرگ شما که راجع به فلسفه و در حقیقت دلیل عصر غیبت، باز روایات مختلفی از نبی مکرم اسلام نقل شده که حالا اگه فرصت شد بهش.
خیلی خوب، ممنونم از شما، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، من میخوام پیامک‌های شما رو بخونم و سوالاتی که مطرح میشه. اگه تازه به جمع ما پیوستید، هنوز فرصت هست، یه چند دقیقه فرصت داریم برای اینکه پیامک ارسال کنید و نظر بدید و یا زنگ بزنید و سوالات مهدویت خودتون رو بپرسید. استاد پیامک فرستادن که با عرض سلام، بسیار ممنونم از برنامه خوب شما و اطلاعاتی که به ما میدید.
راجع به طول عمر امام زمان مطلب بسیار شنیده ام، اما هنوز از نظر عقلی نمیتوانم آن را برای خودم حل کنم. لطفا بفرمایید استاد چند دلیل عقلی برای اثبات طول عمر امام زمان برای ما بیان کنند، چون معلوم نیست که این طول عمر تا کی ادامه پیدا میکند.
بله، ببینید اینجا کاربرد دلیل عقلی اینه که عقل یک چنین چیزی را ممتنع و محال نمیداند، یعنی هیچ قاعده عقلی نمیگه که امکان ندارد که انسان مثلا 2000 سال عمر کنه. هیچ قاعده عقلی اینو نمیگه، نه قاعده عقلی نه قاعده تجربی. قاعده تجربی که دارم میگم یعنی متکی بر علوم تجربی، بلکه علوم تجربی با پیشرفتی که کردن این مسئله را کاملا محتمل و ممکن میدانن که با کشف راز جلوگیری از پیر شدن سلول ها بتونن مسئله طول عمر رو حلش بکنن. شما الان در همین عصری که ما زندگی میکنیم اصطلاحی هست به نام امید به زندگی. خب این امید به زندگی 100 سال پیش چقدر بوده؟ 50 سال پیش چقدر بوده؟ امروز چقدره در دنیا؟ ما به یک کشور خاص کاری نداریم. الان در برخی کشورها امید به زندگی در حدود 80-90 ساله. و حال اون که در مثلا همین 40-50 سال گذشته گاهی این امید به زندگی بین 50 و 60 بوده. یعنی یک مرتبه امید به زندگی 30-40 سال افزایش پیدا کرد. در برخی کشورها کمتر، در برخی کشورها بیشتر، بسته به میزان پیشرفت علمی و در حقیقت امکاناتی که در کشورها هست. پس ببینید ما یک حد خاصی برای عمر نداریم. اگر امکانات، اینو من از این جهت عرض میکنم، حالا نه اینکه بگیم که طول عمر حضرت الزاماً از این مسیره،
ولی میخوام بگیم که راهه.
نه، میخوام بگیم که علم این را نه تنها بعید نمیداند و محال نمیداند، بلکه کاملا ممکن میداند. راز پیر شدن چیه؟ راز پیر شدن اینه که میدونید سلول های ما به خصوص در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی،
بله،
این به سرعت تجدید میشه و هر چه که انسان عمرش میره جلو این کنتر میشه. یعنی سلول های ما سلول های 10 سال پیش نیستن. به جز سلول های مغزی تمام این سلول های بدن ما، این دست ما، استخوان ما، هر چی که داریم، چشم ما، گوش ما، اینا تمام سلول ها عوض میشه. یعنی دائما سلول های نو در مغز و استخوان و اینها تولید میشه، این سلول ها جایگزین میشن، سلول های قبلی از بدن منفصل میشن از راه‌های مختلف. در سن کهولت و پیری این تجدید خیلی کند میشه. لذا میبینید که پوست چروک برمیداره، اعضا دیگه اون قدرت رو ندارن. حالا اگر این اگری که عرض میکنم اگریست که امروز کاملا روش کار شده، البته ما دعا میکنیم که یه چنین چیزی بر بشر کشف نشود. دلیلش هم اینه که اگر این مسئله مکشوف بشه سوء استفاده کنندگان یعنی قدرتمندان قهرن از این مسئله استفاده خواهند کرد و عمرهای بسیار طولانی خواهند داشت و موجب میشه که دوام ظلم و جورشون بر بشریت بیشتر بشه. اینو از این جهت عرض میکنم. اما این کاملا امروز بحث علمیش وجود داره که اگر ما این راز پیر شدن سلول ها رو و عدم تجدیدشون کشف بشه، طبیعتاً بشر عمرش به هیچ وجه به این اندازه ای که ما فکر میکنیم نیست. یعنی این قابلیت ادامه در صورت تجدید سلول تا هزاران سال هم برای بشر در این دنیا وجود داره. خب پس ببینید نه عقل این را محال میداند، چون چیزی محال است که برسه به تناقض، و یه چنین چیزی نیست. عقل به هیچ وجه طول عمر رو محال نمیدونه، علوم طبیعی هم اینو محال نمیدونه. از نظر تاریخی حالا ما اگه در طبیعت بخوام مثال بزنیم، الان روی همین زمین موجودات زنده‌ای هستن، حالا چه نباتی و چه حیوانی، که چند هزار سال عمر دارن، عمر کردن و عمر دارن. از تو دریاها گرفته، الان درختی هست در همین کشور خودمون که چند هزار سال، ظاهراً بالای 3000 سال عمرشه.
فکر کنم یزده.
بله، در یکی از روستاهایی هست. خب این سروی که چند هزار سال عمر داره، خب یه سروه، اما تونسته چند هزار سال عمر بکنه و حال اونگه سروهای دیگه حالا سنین محدودی دارن، در یه شرایطی این تونسته عمرش رو ادامه بده. در حیوانات هم هست، در تاریخ هم ما دیگه، این قرآن مجید مقابل ماست که عمر نوح را فقط زمان دعوتش رو 950 سال میدونه، زمان پیامبری حضرت. حالا قبل و بعدش هم چی بوده که بنابر روایات 2500 سال حضرت عمر کرد.
عجب.
بله، این جزء چیزای یقینیه تو روایات که 2500 سال حضرت عمر کرد. لذا نه به لحاظ علمی، نه به لحاظ عقلی، نه به لحاظ تاریخی، گذشته از این که ما افراد دیگری هم داریم که اینا چند هزار سال عمرشونه، از جمله جناب خضر، حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام. چون قرآن صریحا میفرماد ما قتلوه و ما صلبوه، حضرت نکشته شد نه به دار آویخته شد.
استاد، اهل سنت الان به حیات حضرت عیسی معتقد هستند؟
بله، به حیات حضرت عیسی، به حیات خضر و بالاتر از این به حیات دجال.
آچه.
بله، شما الان در کتب مهم اهل سنت مراجعه کنید، چون اینا، حالا البته ما بحث دجال یه بحث دیگری است که در جای خودش باید روش بحث بشه که آیا فرد جریانه. اینا میگن دجال در زمان پیامبر بوده و این عمرش هست تا آخر الزمان ظهور کنه و اون کارهایی که باید انجام بده انجام بده. یعنی حتی میگن دجال عمر طولانی داره، تا چه بشه به، یعنی کسی نسبت به طولانی بودن عمر نمیتونه، کسی داخل در اسلام باشه نسبت به طولانی بودن عمر در این حد اشکال بکنه. دلیلش هم هم قرآن هم روایاته.
بله.
بنابراین ببینید، این نه به لحاظ عقلی، نه به لحاظ علمی و نه به لحاظ وقوعی و تاریخی امتناعی نداره. بله، حالا این البته بسیار فشرده بحث. آره. اگه تفصیل بحث بخوان، خب خودش یه بحث مجزایی است که
بله مفصل تایم میخواد. خیلی خب، سپاسگزارم استاد کلباسی. به من میگن که باید خداحافظی بکنیم، فرصتمون به پایان رسیده. خیلی ممنونم به خاطر حضورتون.
بله، خیلی متشکر. البته اگر یه دقیقه وقت باشه، چون ایام شهادت امام هشتم علیه السلام هم هست.
بله.
من اینو عرض بکنم که یکی از آسیب‌هایی که ما امروز گرفتارشیم در اثر عدم توجه به آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام، موضوع توقیت، یعنی وقت معین کردن برای ظهور، و یا ادعای کسانی است که به نحوی یا مدعی وقوع ظهورن یا مدعی این که به هر حال ما چیزایی میدونیم، یا مثلا ظهور نزدیک دور، هر نوع ادعایی در این زمینه. ببینید، این روایت که من از عیون اخبار الرضا، فقط من همین جملهشو برای شما میخونم که دعبل خزائی که اون شاعری است که خدمت حضرت رسید و اون قصیده معروف خوند و داستانش دیگه مشهوره، قصیده مدار سعایات خلط من تلاوتن، وقتی که خدمت حضرت رسید و اشعارش رسید به اینجا که خروج و امام لا محالته خارجو یقوم على اسم الله والبرکاتی، که راجع به ظهور حضرت میگه، وقتی که به اینجا رسید و اشعارش رو خون که چند بیت دیگه هم هست، بکر رضا بکاءن شدیدا، امام هشتم به شدت گریستن، بعد سرشون رو بلند کردن و فرمودن که ای خدایی، روح القدس از زبان تو سخن گفت. و تا رسیدن به اینجا که فرمودن که اما میدونی کیه این امام و کی یقوم، متا یقوم؟ گفتم نه، نمیدونم. حضرت فرمودن که این از مسائلی است که جز خدا نمیدونه و مثل قیامت است. مثلهو کمثل ساعه، مثلهو کمثل ساعه،
لا یجلیها لوقتها الا هو، ثقلت فی السماوات و الارض، جز خداوند زمان غیب زمان ظهور رو نمیدونه. بنابراین هیچ ادعایی، هیچ وقت معین کردنی در این زمینه پذیرفته نیست و این قطعا مخالف تعالیم اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خوب، ممنون از شما. ببخشید دیگه فرصتمون کمه، حالا انشالله هفته بعد باز هم در خدمتون خواهیم بود. استاد خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. بیننده های عزیز، التماس دعای خیر دارم، انشالله هفته بعد جمعه عمری باشه باز در خدمتون خواهیم بود و بحث مهدویت رو پیش خواهیم گرفت. و مثل همیشه بگیم بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. التماس دعا و شب بخیر.
به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابوطالب.